مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب شرح باب هادی عشر، استاد احمدی. درس 44.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الامام المبین الكهف الحسین و غیاث المضطر المستکین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب یسر ولا تؤثر، سهل علینا یا رب العالمین. بحث ما در عدل که بحث های مهمی در اینجاست. ما الان فقط کتاب هادی عشر رو میخونیم. اگر خدا توفیق داد مصلحت دونستیم جلسه بعد، اگر خدا، یعنی یه دو جلسه بعد ابتدای بحث بعد رسیدیم، مطلب عدل رو اگه تونستیم، یعنی مصلحت بود و وقت بود، مطلب رو مفصل توضیح میدیم. معانی عدل چیه و چند تا معنا داره، معنای لغوی و معنای عرف، معنای شرعیش چیه. خلاصه الان بحث ما در این که گفتیم معنای عدل هم قسمی از توحیده، چون در باب توحید گفتیم توحید چهار قسمه. یکی توحید در ذات که به معنای نفی شریک یا نفی جزئیت. یکی توحید در عبودیت که لا معبود سواک، معبودی جز خدا نیست، عبادت غیر خدا کفره. یکی توحید در صفات که عرض کردیم فقط خداست که اوصافش عین ذاته، همه غیر خدا اوصافشون زائد بر ذات خداوند متعال عطا کرده. یکی توحید در افعال که معنای عدل و حقیقت عدل در اینجا گنجونده میشه. پس در توضیح معنای عدل که قسمی از توحیده، ما این بحث رو مطرح میکنیم که افعال پروردگار از روی عدالته. پس میشود گفت توحید در افعال، این بحث عدل در اونجا مطرح میشه که معنای عدل در اونجا محقق میشه. خب عدل در مقابل ظلم و جور محل اشکال و خلاف نیست. اعتقاد به اون از اصول دین و احدی از عام و خاصه منکر عدل به این معنا نیستن. بله پروردگار ظلم و ستم روا نمیداره. بحث ما الان اینه که خلاصه آیا حسن قبح عقلی داریم یا حسن قبح عقلی نداریم. خلاصه الکلام اینه، بحثی بین امامیه و بحث بین بین اشاعره، بین که آیا حسن قبح عقلی است یا شرعی است. یعنی آیا عقل حکم میکنه چیزی قبیحه؟ آیا عقل حکم میکنه چیزی حسنه یا نه؟ خب مرحوم علامه رحمت الله علیه میفرماید حسن قبح عقلی ما داریم، یعنی با صرف نظر از شر، با عدم توجه به شر، میبینیم اون کسانی که اصلا عقیده به دین و شر و آیین ندارن ظلم و قبیح میدونن. با صرف نظر، با عدم توجه به شر، ما میبینیم حتی اونایی که بت پرستن، اونایی که بودا هستن، اونایی که مذاهب و اهل مکاتب دیگه هستن که اصلا به ادیان آسمانی اعتقاد ندارن، عدالت رو امر حسنی میدانن. یعنی حسن عدالت و قبح ظلم یه امر مرتکز در اذهان، در فطرت های بندگان خداست. مرحوم علامه هلی میفرماید عقل به ضرورت و به بداهت این مطلب رو میدونه که بعضی از افعال مثل احسان، مثل رد ودیعه، مثل راستی که نفع بده حسن است و مورد مدح اوغلاست و همه ازش خوششون میاد. البته خواهیم گفت مقصود ما در اینجا از حسن قبح معنای سومه، که اون معنای سوم اینه که ما میگیم حسن قبح سه تا معنا براش مرحوم فاضل مقداد کرد، معنای سومه. بنابراین معنا یعنی کون الحسن ما یستحق علی فعله المدح عاجلا و الثواب عاجلا، یعنی کسی این کار رو بکنه مستحق مدح میشه هم در دنیا هم در آخرت، کسی ظلم کنه مستحق مذمت میشه، ملامت میشه هم در دنیا و هم آخرت. بله حسن قبح رو سه تا معنا کردن، یه معنای کمال و نقصه که محل بحث نیست، بلا شبه علم کمال است و جهل نقص، همه میدانن حسن قبح به این معنا رو، همه معتقدن. یه معنایش ملائم با طبع و منافر با طبع. به ذهن من بیاد مرحوم مظفر در اصول فقه در قسم مباحث مستلزم مباحث عقلیه اونجا این بحث رو کرده و مفصل توضیح فرمودن. خلاصه پس یک معنای حسن قبح به معنای صفت کمال و صفت نقصه که عرض کردم، علم صفت کمال است یعنی حسنون و جهل صفت نقص است و قبیحون، این معنا محل بحث نیست. یک معنای حسن به معنایی که ملائم با طبع است و مثل این که میگیم فلان میوه ملائم با طبع یعنی حسنون، حسن به معنای ملائم با طبع بودن، فلان دارو قبیحون یعنی منافرت دارد با طبع انسان. خب این معنای حسن قبح محل بحث نیست، محل بحث معنای حسن قبح یعنی اون فعلی که فاعلش مستحق مدح است در دنیا و ثواب است در آخرت. قبیحون یعنی اون کاری که فاعلش مذمت میشه در دنیا و عقوبت میشه در آخرت. منظور از حسن قبح این معنای سومه. مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه میفرماید با صرف نظر از شرع، اونایی که اصلا به شرع معتقد نیستن ما ببینیم که اونها هم معتقد به حسن قبح هستن. پس دلیل بر این که حسن قبح عقلیه میفرماید نه شرعی، میفرماید اصلا شرع رو در نظر نگیریم، اونایی که با شرع ارتباطی هم ندارن و عقیده به شرع ندارن اونها میبینیم که بعضی از افعال رو حسن میدانن به این معنا، یعنی یستحق فاعله المدح فی الدنیا، بعضی از افعال رو قبیح میدونن مذمت میکنن و استحقاق دارد فاعلش مذمت رو در دنیا، اینو معتقدن اونه که اصلا به شرع عقیده ندارن. دلیل دوم میاره و میفرماد اگر حسن قبح عقلی نداشته باشیم حسن قبح شرعی هم ثابت نمیشه. اگر شارع یک جایی بفرماید این چیز حسنه اون چیز قبیحه، آن کار حلال اون کار حرامه، ممکنه احتمال بنابراین که حسن قبح عقلی رو ثابت نکنیم لقائلن یقول، کسی بگوید چه اشکال دارد این راست نباشد، ممکنه اون که فرمود حلاله حرام باشه، در واقع اون که فرمود حرامه حلال باشه، راست نباشه، دروغ باشه. شما میگید نه قبیح دروغ باشه شارع آدم رو. ببینید استدلال به حسن قبح عقلی میکنید، میفرماد اگه حسن قبح شرعی باشد نه عقلی ثابت میشود و نه شرعی. اگه حسن قبح عقلی رو منکر بشیم و بگوییم حسن قبح شرعیه، اگر شارع خبر از حسن بعضی افعال بده، نیکویی بعض افعال بده و از قبح و بدی بعض افعال خبر بده، لقائلن یقول، یکی ممکنه این اشکال کنه شاید راست نباشه دروغ باشه. شما در جواب چی میگی؟ میگه نمیشه دروغ بگه، چرا؟ قبیحه. باید استدلال به استدلال عقلی کنی بگی قبیحه، و الا اگه عقلا قبیح نباشه او همین احتمال میده حسن قبح شرعی هم ثابت نمیشه با این بیان. لذا خب اینجا بحث های متنوعی وجود داره، اگر من رسیدم خدمت شما عرض میکنم. حالا این بحث رو که تتمه بحثی که سابقه عرض کردم اشاره کردم یه بار تکرار کنیم. الفصل الرابع فی العدل فیه مباحث. الاول العقل قاضم بالضروره، عقل حکم میکند بالبداهه، یعنی با قطع نظر از ورود شر عقل حکم میکند که بعضی از افعال حسنون نیکوست که رد الودیعه، مانند این که کسی آقا ودیعه گرفتی از کسی، چیزی رو امانت گرفتی، امانت رو بهش برگردونی، رد ودیعه حسنون، عقل حکم میکنه کار نیکوست، کار درسته که رد کنی ودایع مردم رو. اگه ودیعه تو دست شماست، امانت دیگران دست شماست، رد ودیعه به حکم عقله، حسنون. ولی احسان، انفاق بر فقرا، بر مساکین، عقل حکم میکنه کار نیکوست. و صدق و نافع، یک راستی بگید، راست بگی که هم نفع دنیوی داشته باشد هم نفع اخروی، عقل حکم میکنه، این افعال حسنه. و بعضها ما هو قبیحون، بعض افعال افعالی است که قبیح، که ظلم، تعدی به غیر کنه آدم، ظلم کنه. ول کذب زار، دروغ بگه که ضرر داره. ببینید عقل بالبداهه میفهمد که بعضی از افعال نافع و بعضی از افعال مضر، بعضی افعال را حسن و نیکو میداند، بعضی از افعال را قبیح و بد میداند. یعنی بر بعضی از افعال شخص مستحق مدح میشود و بر بعضی از افعال شخص مستحق ملامت و عقوبت میشود. عقل اینو میفهمه. و لهذا حکم بهما من نفع الشرای کالملاحده و حکما الهند. به خاطر همین عقلی بودن، با صرف نظر از شر میبینیم عقل اینو میفهمه، حکم میکنن به این حسن اول و قبح ثانی. من نفع الشرای، کسانی که اصلا شر رو قبول ندارن، مثل ملاحده، ملحدین، کفار، الهاد دارن، اونایی که زیر بار دعوت انبیا نرفتن، خدا رو معتقد نیستن، و حکماء هند که اونا اصلا اعتقاد به خدایی ندارن. پس ببینید ما میبینیم بلبدی مسئله بدیهی است، استدلال نمیخواد که عقل بعض از افعال رو حسن میبینه، فاعلش رو مدح میکنه، بعض از افعال رو قبیح میدونه، انجام دهندش رو مذمت میکنه. العرفو به بابک، شما حساب کن، اونایی که اصلا به دین و شر و آیین معتقد نیستن، ما میبینیم که عدالت رو حسن میدونن و ظلم رو قبیح میدونن. پس با عدم، با عقل خودش این حکم رو میکنه، با اینکه شر توش دخالتی هم نداشته باشه، ببین عقل حکم میکنه، اونا که با شر کاری ندارن. این یک دلیل، مسئله بداهت مطلب. لذا کفار، مشرکین، ملاحده، دهریگین، اونها هم میبینی اگر کسی به اونها احسان کنه خوششون میاد، ظلم کنه بدشون میاد. فاعل احسان را، فاعل عدالت را اونها مدح میکنن و فاعل ظلم را و فاعل خدمت شما عرض کنه بدی رو در حق خودشون مذمت میکنن. این مطلب بدیهی است، فطری است، در جبلت انسانه. دلیل دوم، ولأنهما، مرحوم علامه هلی میفرماد رحمت الله علیه، چون حسن و قبح لو انتفیا عقلا، اگر حسن و قبح عقلی منتفع بشه و عقل حکم به حسن عدالت و قبح ظلم نکنه، لنتفیا سمعا، یعنی شرعا هم حسن و قبح منتفی می شود. چرا؟ چون ممکنه کسی بگه آقا شارع اگر اخبار کرده به حسن فلان چیز و قبح فلان چیز، شاید دروغ گفته باشه. تضمینش چیه؟ شما اگر عقلا معتقد باشی میگی بابا غلطه، مگه میشه شارع بیاد دروغ بگه؟ ببین استدلال عقلی میکنی. ولی استدلال عقلی نداشته باشی، خب شارع فرمود فلان چیز قبیحه و فلان چیز حسنه، شاید راست نگفته باشه، چه دفاعی داری ازش بکنی؟ به چه دلیل این راسته؟ شما میگی شارع حکیمه، فعل قبیح از او صادر نمیشه، استدلال عقلی میخوای بکنی و فرض این حسن و قبح عقلی رو شما منکر بشی، اون وقت اینجوری میشه. لأنهما لو انتفع یا عقلا لانتفع یا سمعا. چرا؟ لانتفاع قبح الکذب هین ازن من الشارع، چون
اگر عقل حکم نکند به حسن و قبح اشیا، شرع هم حکم نمی کنه، چون ممکن است در این صورت کذب از شارع صادر بشه، چون عقل حکم نمی کنه به قبحش. وقتی عقل حکم نکنه شاید او دروغ بگه. پس اگر شارع حکم کند به قبح کذب، مثلا بگه کذب قبیحه، ثابت نمیشه. چرا؟ چون ممکن دروغ گفته باشه، چون احتمال دروغ درش میره. شما باید با دلیل عقلی اون احتمال دروغ را از بین ببری. حالا در شرحش توضیح میدیم. اقول لما فرغ من مباحث توحید، چون که مرحوم علامه از مباحث توحید فارغ شد، شرع فی مباحث العدل. وقتی علامه توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در ذات را به عنوان نفی شریک و نفی جزئیت و بحث ترکیب بحث کرد، و توحید در صفات رو به عنوان نفی معانی که مرحوم علامه مورد بحث قرار داد، یعنی صفات زائد بر ذات نداره، شروع کرد توحید در افعال رو که بحث عدل. لما فرغ من مباحث توحید شرفی مباحث العدل، که توحید افعالی میگن، افعال پروردگار رو عدالت، ظلم توش نیست. و المراد بالعدل هو تنزیه الباری، معنای عدل در اینجا چیه؟ یعنی خداوند منزه است از کار قبیح. پس مقصود ما از این که خدا عادله یعنی کار قبیح نمی کنه، یعنی اخلال به واجب نمی کنه، آنچه لازمه واجب الوجوده به جا میاره. مقصود اینه که خداوند متعال آنچه به عهده اوست به جا میاره، وجوب تکلیف به مختزای حکمت، وجوب لطف بر ذات پروردگار واجبه. بر خدا عقلا، شرعا که بس نیست که، عقل میگه مگه اینجا وجوب معناش این نیست کسی تکلیفی بر ذات پروردگار بذاره. یعنی خداوند نمیشه ارسال رسول نکنه. خداوند متعال که بندگانو خلق کرد، غرض از خلق عبودیت و بندگی بود و خودش میدانست عبودیت و بندگی توقف دارد بر ارسال رسول و انزال کتب، هرگز خداوند متعال اینجور نیست ارسال رسول و انزال کتب نکنه، این لطف رو در حق بندگان نکنه، چون قبیح لطف نکنه، نقض غرض میشه. غرض از خلقت اینه بندگان عبد خدا بشن، خدا رو عبادت کنند، بندگی کنند، و خودش میداند اطاعت و بندگی محقق نمیشه مگر به ارسال رسول و انزال کتب، این لطف رو در حق بندگان بکنه. پس لطف بر خدا واجبه، یعنی ازش لاینفک، یعنی استحاله وقوعی دارد، یعنی نه اینکه خدا ذاتن نتونه، قدرت داره این کار رو نکنه، اما خدا این کار رو نمی کنه. اینجور نیست خداوند متعال. بله خدا قدرت بر ظلم داره، اما هرگز ظلم از او محقق نمیشه، امتناع وقوعی داره نه امتناع ذاتی. خداوند متعال حکیمه، ظلم نمی کنه. خلاصه پس مقصود ما از معنای عدل، یعنی بگیم خداوند متعال کار قبیح نمی کنه، اخلال به واجب نمی کنه، یعنی لطف که بر او واجب است به مقتضای، بله لطف که بر پروردگار متعال واجبه، هرگز اخلال به لطف نمی کنه، یا تکلیف که به مقتضای حکمت تکلیف می کنه بندگان را، اخلال به تکلیف نمی کنه. خلاصه ایشان می فرماید مراد از عدل در اینجا معنای عدلی که محل بحث ماست، که الان داریم توضیح می دیم، الفصل الرابع فی العدل. عدل یعنی تنزیه، منزه است خداوند متعال از کار قبیح، و هیچ قبیحی از او صادر نمیشه و منزه است از اینکه خدا اخلال کنه به آنچه بر او واجب است به وجوب عقلی. عقل میگه خدا لاینفک است از اینکه، خدمت شما عرض کنم، که عدالت نکنه. یعنی عدالت ازش جدا شدنی نیست، حکمت ازش جدا شدنی نیست، افعالش رو حکمته، رو مصالحه، رو عدالته، فعلش فعل قبیح نیست، صدور قبیح از پروردگار محال است، وقوعا محاله. هو تنزیه الباری تعالی عن فعل القبیح، و منزه است پروردگار از اینکه اخلال به واجب کنه، یعنی اون چه به عهدش واجب است به جا میاره. ولما توقف ذالک، پس بحث ما در معنای عدل اینه، خدا کار قبیح نمی کنه، اخلال به واجب هم نمی کنه. برای اینکه ما بفهمیم خدا کار قبیح نمیکنه، پس باید بحث کنیم که آیا اصلا حسن و قبح عقلی داریم یا نداریم. لذا ایشون میفرماید درک این مطلب که خدا عادل است، یعنی کار قبیح نمیکنه، اخلال به واجب نمیکنه، لما توقف ذالک، درک این مطلب موقوف است بر شناختن، بر معرفت حسن و قبح عقلی، عقلیین، لذا قدم البحث عنه. اول بحث کنیم آیا حسن و قبح عقلی داریم یا حسن و قبح عقلی نیست و شرعی است. بله، یه بحثی آیا حسن و قبح عقلی است یا عقلایی است. الان ما داریم این بحث رو در قبال اونهایی که منکرین حسن و قبح میکنیم. بحث دیگه ای هم داریم، شاید اینجا مطرح که نفرمودن، شاید بحث کنیم اگر مصلحت بوده که آیا حسن و قبح عقلی است یا عقلایی است. ما میگیم حسن و قبح عقلی است، حالا بعد توضیح میدیم مقصود چیه اونجا. خلافا لبعض الفلاسفه که قائل حسن و قبح عقلی نیست، عقلاییه، یعنی تابع خدمت شما عرض کنم که اعتبار و بله آراء محموده هست و مباحثی که در اونجا انشاءالله ذکر خواهیم کرد. و لما توقف ذالک علی معرفت الحسن والقبح، قبح العقلیین، قدم البحث عنه، مقدم کرد بحث حسن و قبح عقلی را. و علم مرحوم فاضل مقداد اول میاد یک دو تا امر رو توضیح میده. میفرماد فعل به معنای کار معناش بدیهیه و حاجت به تعریف نیست. هر فعل و کار که از انسان صادر میشه به دو قسمه، یا همون مجرد حدوث فعله و صفت زائدی درش نیست، مثل فعلی که از شخص نائم خواب صادر میشه، یا حرکتی که از روی سهو واقع میشه مجرد حدوث فعله، متصف به وصف زائدی نیست. گاهی فعلی که از انسان صادر میشه متصف به وصف زائدیه، اون افعال یا قبیحه یا واجبه یا حرامه یا مکروهه یا مستحبه یا مباحه. پس مرحوم فاضل مقداد اینجوری تقسیم کرده که فعل به معنای کار و معناش بدیهیه، حاجت به تعریف نیست، هر کاری از دو حال خارج نیست، یا همان مجرد حدوث است، حدوث اون کار، اون کار صادر میشه، هیچ متصف به صفت زائد بر حدوث متصف به هیچ صفتی نیست، یه وقت متصف به صفت زائد است، متصف به صفت زائد است یا قبیح است و یا حرام است و یا واجبه که بحث میکنیم. وعلم ان الفعل، فعل یعنی آنچه که انسان انجام میده، همونی که معناش معهود در میان مردمه. تصور فعل بدیهی، ضروری و تصور فعل، آقا تعریف نمیخواد، بدیهی است، حاجت به تعریف نیست، تصورش بدیهی است. ان الفعل معناش همون معهود در میان مردم، کاری که آدم انجام میده. و هو هر فعلی و کاری از دو حال خارج نیست، اما ان یکون له وصف زائد علی اصل حدوثه او لا، یا این فعل علاوه بر صفت، علاوه بر حدوث این فعل، متصف به صفت زائدی است، وصف زائدی دارد یا وصف زائدی ندارد. فقط حدوث فعله، اونجایی که وصف زائدی ندارد، مثل کسی که خوابیده فعل ازش صادر بشه، کسی که سهواً فعلی ازش صادر بشه، اون فقط مجرد حدوث، حادث و صدور این فعل از شخصه، متصف به حسن و قبحی نمی شود. یه وقت فعل از شخص صادر میشه، وصف زائد بر حدوث دارد، یعنی متصف به حسن و قبحی می شود. عرض می کنیم و علم ان الفعل ضروری و تصور، تصورش بدیهی است، معناش واضحه، فعل یعنی انجام دادن کار دیگه، کاری که از انسان صادر میشه. و هو هر فعل و کاری از دو قسم خارج نیست، اما یکون له وصف زائد، یا بله وصف زائدی دارد، علاوه بر حدوث وصف زائدی دارد، اما یکون له وصف زائد علاوه بر حدوث، حدوث این فعل، صدور این فعل، صفت زائدی دارد، زائد علاوه اصل حدوثش، او لا، یعنی اون فعل خدمت شما عرض کنم همان مجرد حدوثه و صفت زائدی درش نیست، گفتیم مثل فعل سهوی، مثل فعلی که از نائم صادر میشه، او لا، یعنی وصف زائد بر اصل حدوثش براش نیست. و ثانی، فعلی که مجرد حدوث اون فعل باشد و وصف زائد بر حدوث درش نباشد، فعلی که از انسان صادر میشه و متصف به صفت زائد بر حدوث نیست، که حرکت صاحی و نائم، یک کسی که سهواً فعلی ازش صادر میشه، حرکتی که از روی سهو واقع میشه، فعلی که از شخص در خواب صادر میشه، این فعل متصف به اصل حدوثه اما صفت زائد بر اصل حدوث ندارد، یعنی متصف به حسن قبح نمیشه، فعلی که صادر شده. و ثانی یعنی فعلی که عاریه مجرد است از اوصاف زائده، فقط حادث شده و علاوه بر صدور و حدوث فعل وصف زائده بر حدوث ندارد، مثل حرکت ساهی، کسی که سهو میکنه فعلی انجام میده، و کسی که خوابیده فعلی ازش صادر میشه. و الاولو فعلی که علاوه بر صدور اون فعل حدوث اون فعل متصف به وصف زائدی میشود، اما ان ينفر العقل من ذلك الزائد، یا این صفت زائد یا عقل از اون نفرت دارد و سبب تنفر طبع انسان میگردد، اما ان ينفر العقل من ذلك او لا ينفر، یا عقل ازش نفرت ندارد، فعلی که متصف به وصف زائد بر اصل حدوث است، یا عقل از او نفرت دارد و طبیعت ازش فراری است، او لا، یا نه، لا ينفر العقل من ذلك الزائد. والاول اونجایی که فعل علاوه بر اصل حدوث و اصل صدورش متصف به صفت زائدی باشد و عقل از او تنفر داشته باشد، موجب نفرت عقل باشد، والاول هو القبیح، و الثانی اون فعلی که موجب تنفر طبع و عقل انسان نباشه، و هو الذي لا ينفر العقل منه، چیزی که سبب تنفر طبع نشه و عقل ازش نفرت ندارد، اما ان يتزاوى فعله و ترکه، یا فعل و ترکش هر دو با هم مساوی هن، او لا يتزاوى، یا فعل و ترکش با هم مساوی نیستن. بله، اگر فعل و ترکش مساوی باشن و هو المباح، اون فعل فعل مباست، او لا يتزاوى، یا نه، فعل و ترک درش مساوی نیستن، لا يتساوى فيه الفعل والترك، اون جایی که فعل و ترک مساوی نباشن، یا ترکش رجحان دارد بر فعلش، یا فعلش رجحان دارد بر ترکش. اگر ترکش رجحان داشته باشد بر فعلش، یا ترکش رجحان دارد بر فعلش و مقابلش نمیشه آورد که حرامه، یا ترکش رجحان دارد بر فعلش و مقابلش هم میشه آورد که میشه مکروهه، یا فعلش رجحان دارد بر ترکش که ترک اون فعل نمیشه کرد میشه واجب، یا فعلش رجحان دارد بر ترکش و اون ترکش هم میشه آورد اون میشه مستحب. پس ببینید، آن فعلی که از انسان صادر میشود و متصف علاوه بر حدوث فعل و صدور فعل متصف به وصف زائده، یا عقل ازش تنفر دارد که قبیحه، یا عقل از او تنفر ندارد، اون جایی که تنفر نداشته باشد فعل و ترکش مساوی باشد مباحه، اگر مساوی نباشد فان ترجح ترکه، اگر ترکش ترجیح داشته باشد، فهو، این ترجیح ترک، اما مع المنع من النقیض، یا فعل آن ممنوعه، اون وقتی که ترک رجحان داشته باشد، یا با منع از نقیض است، یعنی فعل آن نقیضش همون فعلش دیگه، یعنی منع از نقیض، یعنی فعلش ممنوعه و هو الحرام، اینی که ترجیح داره ترکش حرامه، و الا اگه ترکش ترجیح داشته باشد مع المنع من النقیض نیست، بلکه نقیضش که فعل باشه بشه آورد، فهو مکروه، و الا یعنی مع عدم المنع من النقیض مکروهه. اما و این ترجح فعلو، اگر فعلی ترجیح داشته باشد بر ترکش، ترجح فعلوه علا ترکهی، فا اما معلمن امن ترکش، یا نمیشه ترکش کرد، ترکش ممنوعه که واجبه، یا اون وقتی که فعلش رجحان دارد ترکش هم میشه کرد که اون وقت میشه و هو المندوب، اسمش مستحب. خلاصه ایشان آمد این چنین تقسیم کرد، فرمود آنچه که از شخص صادر میشود یا مجرد حدوث فعل است، هیچ متصف به وصف زائد بر او نمی شود، اون اسمش چیه؟ خدمت شما، یا متصف به وصف زائد است، اگر متصف به وصف زائد باشد، اون وصف زائد یه وصفی است که مما ينفر الطبع، طبع انسان ازش تنفر دارد که قبیحه، یا طبع انسان ازش تنفر ندارد، اگر نداشته باشد، یا فعل و ترک مساوی است که مباحه، یا فعلش یا ترکش رجحان دارد بر فعلش اما فعلش رو نمیشه آورد که حرامه، یا ترکش رجحان دارد بر فعلش، فعلش رو هم میشه آورد که مکروهه، یا فعلش رجحان دارد بر ترکش و ترکش رو نمیشه آورد که واجبه، یا فعلش رجحان دارد بر ترکش و ترکش رو هم میشه آورد که میشه مستحب. اذا تقرر هذا حالا که این مقدمات را گفتیم، مقدمه را گفتیم، فعلم ان الحسن والغب یقالان على ثلاثه معان. حسن و غب سه تا معنا دارد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv